شهروندان تهران، توجه، یک خبر دلپذیر. عرضه رب تازه و خوش رنگ و طعم دلپذیر با قیمتی استثنایی در تمام شعبه های شهروند. 23 تا 25 مهر ماه قرار دلپذیر ما در فروشگاه های شهروند. رب دلپذیر را با قیمت استثنایی از شهروند بخرید. دلپذیر.
ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
عیادت رهبر انقلاب اسلامی از حضرت آیت الله مکارم شیرازی در یکی از بیمارستان‌های تهران.
به همت وزارت اطلاعات خونسا شد کشف دو مورد عملیات بمب‌گذاری در مسیر زائران اربعین حسینی در خوزستان.
تایید اصابت موشک به نفتکش ایرانی سبریتی، سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد نفتکش ایرانی تا 9 روز دیگر وارد بندر عباس می شود.
و امروز دیدار تدارکاتی تیم فوتبال امید ایران مقابل المپیک استرالیا در قطر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما همیهنان گرامی و ارجمند. به بخش خبری نیمروز رادیو جوان خوش آمدید. من اسماعیلی به اتفاق همکارم
محمدی.
تازه ترین خبرهای دوشنبه 22 مهر 98 رو به اطلاع می رسونیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز از حضرت آیت الله مکارم شیرازی در یکی از بیمارستان‌های تهران عیادت کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این عیادت در جریان روند درمان حضرت آیت الله مکارم شیرازی قرار گرفتند و گفتند وجود جناب عالی برای مردم و حوزه‌های علمیه بسیار با برکت است و از خداوند متعال سلامت و عافیت کامل شما را مسئلت می‌کنیم.
13 نشست خبری و مطبوعاتی رئیس جمهور تا ساعتی دیگر در مجموعه ریاست جمهوری برگزار می شود. در این نشست خبری که از ساعت 16 شروع میشه، رئیس جمهور پس از تبیین مواضع دولت درباره مهمترین مسائل و رویدادهای منطقه‌ای و بین المللی به پرسش‌های خبرنگاران حاضر در این نشست پاسخ میده. در این نشست مطبوعاتی که 1.5 ساعت برای اون زمان در نظر گرفته شده، نمایندگان بیش از 150 رسانه شامل حدود 80 شبکه تلویزیونی، خبرگزاری و مطبوعات داخلی و 71 رسانه خارجی از 22 کشور جهان حضور دارند. قراره سخنان رئیس جمهور از شبکه های بین المللی خبر، یک سیما، پرس تیوی، العالم، جام جم و رادیو سراسری به طور زنده و مستقیم پخش بشه.
وزیر اطلاعات از کشف بمب در مسیر زائران اربعین حسینی خبر داد. حجت الاسلام و المسلمین علوی امروز در بازدید از پایانه مرزی چذابه با اعلام این خبر افزود همچنین سربازان گمنام امام زمان در این ارتباط 50 قبض سلاح از افرادی که قصد عملیات خرابکارانه داشتند کشف و ضبط کردند. وزیر اطلاعات تاکید کرد با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان و نیروهای انتظامی، سپاه، بسیج، ارتش و دستگاه قضا توان هر گونه عملیات تروریستی از معاندان و دشمنان قسم خورده نظام سلب شده.
اما این روزها با استقبال میلیونی از بزرگترین پیاده روی جهان یعنی پیاده روی اربعین، شبکه‌های انحرافی وهابی از فرط عصبانیت تحلیل‌هایی کردند که بسیاری از اونها حتی خنده داره. عصبانیت این شبکه‌های وهابی وقتی بیشتر شد که تصاویری از زائران اهل سنت منتشر شد که امسال هم مانند سال‌های گذشته دوشادوش شیعیان و حتی مسیحیان قدم در مسیر عشق گذاشتن و برای زیارت سالار شهیدان عازم کربلا شدند که این تصاویر برای وهابی‌ها قابل تحمل نبوده و نیست.
اربعین رفتن و عاشورا رفتن و اینا خرافات، اینها ضد دین است.
اینایی که مجبورشون میکنن که برن کربلا، اطلاعات زنگ میزنن میگه شما باید بری کربلا، سنون هم حتی تو این پیاده روی و تو این حرکت هستن. شما چرا
اهل سنت سنون اگر این کارو میکنه خیلی عذر میخوام به زبان عامیانه بیخود میکنه.
اهل سنتی که به مراسم شرکت میکنن جاهلان مثل شیعیان.
اهل تسنو هستم از مذاهب حنفی و به عشق مولای امام حسین این راه را طی کردیم تا اینجا اومدیم. خیلی هم لذت بردیم.
نمیشه که آدم رسول الله رو دوست داشته باشه اهل بیت دوست داشته نباشه. این یک کاری است، یک جزء لایم پاک ایمان انسان است.
رسوایی فساد خانوادگی وزیر دادگستری کره جنوبی رو وادار به استعفا کرد. همسر چو کوک که استاد دانشگاهی در سئول متهم شده که برای گرفتن پذیرش برای دخترش از این دانشگاه از نفوذش سوء استفاده کرده. وزیر دادگستری کره جنوبی یک ماه قبل به این سمت منصوب شد و افشای رسوایی خانوادگیش سبب اعتراض‌های گسترده خیابانی در این کشور شد.
خبرهای نیمروزی
رادیو جوان. مجلس شورای اسلامی امروز جلسه علنی داشت. نمایندگان در جلسه نوبت صبح به ریاست آقای پزشکیان گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در خصوص قانون مبارزه با پولشویی و طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را بررسی کردند. وزیر کشور هم در جلسه امروز مجلس به سؤال نمایندگان اهواز و شهرضا درباره نبود برنامه‌ریزی مناسب برای کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی پاسخ داد که نماینده سوال کننده از پاسخ‌های آقای رحمانی فضلی قانع شد. آقای احمدی لاشکی نماینده مردم ساری و میاندرود در حاشیه جلسه علنی امروز از تقدیم طرح استیضاح وزیر نیرو در 20 محور و با امضای 20 نماینده به هیئت رئیسه مجلس خبر داد. کوتاهی در مدیریت منابع آب و ناتوانی در حفاظت از حریم رودخانه ها و کنترل سیلاب از محورهای استیضاح آقای اردکانیان وزیر نیرو اعلام شده. جلسه عصر مجلس تا دقایقی دیگه آغاز میشه.
دست بنگاه‌های معاملات املاک از نوشتن قولنامه کوتاه میشه. معاون رئیس قوه قضاییه گفت طرحی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و سازمان ثبت اسناد و املاک در حال تدوینه که بر اساس اون بنگاه‌های املاک باید فقط واسطه‌گری کنن و پس از توافق با خریدار و فروشنده سند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشه. به گفته ای آقای خدایان اجرای این طرح در صورت تصویب در مجلس و شورای نگهبان سبب کاهش هزینه های خریداران و فروشندگان املاک میشه.
اصابت موشک به نفتکش ایرانی ساویتی تایید شد. مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت علت حادثه نفتکش ایرانی در دریای سرخ اصابت موشک بود. به گفته آقای راستا در حال حاضر نفتکش ساویتی با شرایط پایدار در حال حرکت به سمت خلیج فارس و تا 9 روز دیگه وارد بندر عباس میشه.
خوشبختانه با اقداماتی که انجام شد مخصوصا توسط دریانوردان عزیزمون که بر روی نفتکش ساویتی حضور دارن تونستن که حادثه و خسارت رو مدیریت بکنن به نحوی که هم پیشگیری بکنن از ادامه نشت نفت و ایجاد آلودگی و هم کشتی بتونه با یک شرایط پایداری مسیر خودش رو به سمت خلیج فارس ادامه بده. در حال حاضر کشتی به موقعیت مناسبی رسیده و پیش بینی میشه که طی 9 روز آینده با سرعت و مسیری که داره طی میکنه انشالله به خلیج فارس برسه و در محدوده بنادر خودمون تعمیرات مورد نیاز برای رفع خسارتی که وارد شده انجام بشه. میزان محموله کشتی حدود 140 هزار تن نفت خام هست. تونستن نشت نفت رو صفر برسونن. حجم عمده و اصلی محموله بر روی کشتی کماکان موجود هست و کمترین خسارت به محموله وارد شده. تقریبا میشه گفت احتمال خیلی زیاد اصابت خارجی که موشک بوده به بدنه کشتی باعث بروز ایجاد حفره در بدنه کشتی شده که نحوه منشأش توسط مراجع ذی‌صلاح در حال بررسی هست که مشخص بشه به چه طریقی این حمله متوجه کشتی نفتکش ایرانی شده.
میزان نامنویسی زائران اربعین در سامانه سماه و حجم بار ترافیکی شهر مهران کاهش یافت. به گفته حجت الاسلام رحمانی، مدیر کل عصبات عالیات سازمان حج و زیارت، بر اساس آخرین آمارها تا کنون 3,260,000 نفر مشتاق زیارت امام حسین علیه السلام برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین در سامانه سما ثبت نام کردند و با نزدیکتر شدن به روز اربعین از شدت نام نویسی ها کاسته میشه. به گفته او همکنون حدود 1,300,000 تا 400,000 زائر ایرانی در پیاده روی اربعین حضور دارند و بسیاری از زائران هم از این سفر معنوی به کشور بازگشتند. مدیر کل عصبات عالیات سازمان حج درباره وضعیت مرزهای چهارگانه نیز گفت در حال حاضر وضعیت مرزها آرام و روانه و از حجم ترافیک خودروها در مرز مهران هم کاسته شده.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
وزیر کشور گفت امسال رشد طلاق کم و در برخی استان‌ها متوقف شده.
دانش آموزان مختار کشورمون در مسابقات جهانی اختراعات انگلستان موفق به کسب 2 مدال طلا، 2 مدال نقره و 2 مدال برنز شدند.
رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفته این دانشگاه به علت شرایط اقتصادی روز برای حفظ و جذب استاد مشکل دارد.
به گفته یه پلیس پایتخت، مسئولان دستگیر شده به اتهام فروش سوالات کنکور 2 نفر از مدیران یک دستگاه بودند که با سازمان سنجش هیچ ارتباطی نداشتند. رئیس سازمان سنجش گفته رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان روانسر کرمانشاه که اقدام به جذب مشتری برای فروش سوالات کنکور کرده بود قبل از اینکه سوالات به دستش برسه دستگیر شد.
دادستان عراق از بازداشت معاون امور معدنی سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی به اتهام رشوه‌خواری خبر داد.
حسین زاده نماینده نقده و اشنویه میگه دیروز وقتی برای محکومیت ترکیه امضا جمع میشد برخی فضای مجلس رو 2 قطبی ترکی کردی کردن.
یونسی وزیر اسبق وزارت اطلاعات میگه استفاده از حربه نامشروع و غیر اخلاقی پرستو در وزارت اطلاعات ممنوع بوده.
دفتر بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت اعلام کرد 22% ایرانی های بالغ با توده بدنی بالای 30% کاملا چاقند.
و رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران میگه قیمت گوشت گوساله در ماهای اخیر 30,000 تومان کم شده. به گفته او قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله از حدود 115,000 تومان به حدود 85,000 تومان رسید.
صحبت‌های دیروز فرمانده کل قوا در دانشگاه افسری امام حسین سپاه بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته. همکارم آقای طباطبایان در استودیو تا درباره بیانات دیروز رهبر انقلاب و البته رونمایی‌های دستاوردهای نظامی اخیر در کشور و بررسی صحبت‌های فرماندهان نظامی درباره توانمندی‌های نظامی کشور گفتگو کنیم. به خصوص درباره دستور رهبر انقلاب فرماندهان نظامی برای تولید ابزارهای دفاعی پیشرفته، اونم در جنگهای هیبریدی که این روزها در برخی رسانه‌ها بهش پرداخته شده. آقای طباطبایان سلام، خوش آمدید.
سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. ببینید، من اول در مورد جنگ هیبریدی بله. توضیحی بدم که گاهی ازش به عنوان جنگای پیچیده، جنگای کوچک یا جنگای نامنظم و در کل جنگ ترکیبی یاد میشه و بیانگر به کارگیری ترکیبی قابلیت‌های نیروهای متعارف به شیوه‌های پیچیده و هماهنگ شده است. در واقع جنگای هیبریدی برخلاف جنگای نامتعارف چریکه به لحاظ عملیاتی رهبری شده است و در میدان نمرد هماهنگ میشه و در واقع گفت که جنگ‌های هیبریدی از تمام ترفندهای آموزش داده شده توی کتاب‌های نظامی و تاکتیک‌ها و فناوری‌ها با هم ترکیب می‌کنه و در واقع در برابر دشمن به کار میره.
بله، اما در مورد صحبت‌های رهبری در مورد این جنگ ها هم فکر می‌کنم اشاره شده این رو رفت.
بله، ببینید دیروز رهبری در بخشی از صحبت‌هاشون گفتن که خدا تو قرآن امر کرده که باید از همه تجهیزات لازم دفاعی، عملیاتی و اطلاعاتی برخوردار بشید و در همین راستا ایشون تاکید کردن که اولا تجهیزات نظامی باید تولید و ابداع داخل باشه، متنوع باشه و همه نیازهای کشور رو تامین کنه.
میتونه برطرف کنه. بله. در مورد فضای مجازی اشاراتی داشتن.
ایشون گفتن که فضای مجازی رو جز ابزارهایی دونستن که باید از اون در جهت اهداف مختلف حتی اهداف نظامی به کار برد.
بله، حالا در مورد این بفرمایید که ما به خاطر موقعیتمون که در منطقه جنوب غرب آسیا هستیم که دشمن هم در اون منطقه کم نیست، در این مورد اگه صحبت
برای همین تقریبا ببینید ما الان تو منطقه هستیم که دشمن توش زیاده و از اون طرف دنیا اومدن اینجا و مثلا خیلی ها سعی میکنن این تجهیز رو داشته باشن و سعودی ها میبینید که میرن سلاح میخرن و خیلی کشورهای دیگه
تجهیز میکنن خودشونو. بله
و حالا نکته در اینه که ما نیاز به این خرید نداریم،
نداریم چون همیشه ما خودکفا بودیم در این زمینه و میتونیم الان بله
و در واقع ببینید خرید تجهیزات از کشور بیگانه که میتونه یه روز دشمن شما باشه بله. یه اشتباه راهبردیه که خب البته ما توی این کاملا مستقل شدیم.
بله، اما رضایت رهبر معظم رو بفرمایید در مورد فعالیت‌های سپاه.
ببینید دیروز تو صحبت‌های رهبری ایشون این مطلب رو تأکید کردن که رهبری گفتن من راضیم اما کافی نیست. بله. و این رو بذاریم کنار صحبت‌های فرمانده سپاه که چند روز پیش در مورد برنامه‌های آینده سپاه به خصوص در بخش دریایی گفتن خبرهای زیادی دارن که و گفته بودن که ما داریم به سمت فضای نبردهای مدرن در قرن 21 میریم.
در مورد کدوم صحبت ها؟
ببینید سردار سلامی چند روز قبل در ششمین همایش ملی شناورهای تندرو گفته بودن، گفته بود که اگه پهپادهای سبک وزن با قایق‌های تندرو ترکیب بشن بله. میتونن هر هدفی رو تا 10 کیلومتری بزنن و این موضوع به شدت بازخورد داشته اون طرف بله. و تهدیدیه برای کسانی که در واقع میخوان بیان تو منطقه خلیج فارس حضور نظامی داشته باشن.
منظور کدوم قایق است؟
قایق‌های تندرویی که رونمایی کردن، یکی از رسانه‌ها زده بود زنبورهای قرمز سپاه سرعتشون بله. بیشتر شده. درسته. الان اینا به سرعتشون به 166 کیلومتر در ساعت میرسه و همین دو روز پیش رونمایی شد. حالا این رونمایی کنار این بیانات رهبری، صحبت‌های نظامی که فرمانده‌های نظامی که می‌ذاریم کنار هم، میشه اینطور رمزگشایش کرد که ایران در حال برنامه‌ریزی برای جنگ‌های هیبریدی یا همون جنگ‌های ترکیبیه.
ایران هم که البته توی اون موضوع دست برتر رو داره.
بله، این که ببینید ما توی حالا بعضا ممکنه برخیش بگن شعاره، اما این که مثلا آمریکا میگه ناو میفرستیم و ناوشو نمیفرسته، یا ما پهپاد آمریکایی رو توی خلیج فارس میزنیم اونا پاسخی نمیدن، بعد به دروغ میگن که ما زدیم، بعد تصویرشو بعدن میدیم که هنوز ندادن بعد بله. از چند ماه، این نشون دهنده اینه که ایران تو جنگ هیبریدی بله. موفق شده و ان شاء الله حالا آثارش رو داریم میبینیم.
الله به زودی خواهش میکنم. از حضور شما در استودیو سپاسگزاری میکنم. متشکرم.
خداحافظ.
خبر ورزشی.
همکارم آقای طاهری با ما هستن تا تازه ترین خبرهای ورزشی رو با آگاهی برسونن. سلام، خوش آمدید.
خواهش میکنم. تشکر میکنم از شما سرکار خانم محمدی، خدمت شنوندگان عزیز و همچنین شما سلام عرض میکنم.
متشکرم.
تیم ملی والیبال ایران در دهمین مسابقه خود در جام جهانی امروز در هیروشیما مقابل تیم ملی ایتالیا 3-2 نتیجه را واگذار کرد. تیم ایران در حالی که دست‌های اول و دوم را با نتیجه 27-25 و 29-27 به سود خود به پایان برده بود، در سه دسته بعدی 30-28، 25-17 و 15-13 مغلوب شد. تیم کشور فردا در آخرین بازی خود ساعت 7 صبح با تیم ملی لهستان دیدار دارد. در دیگر بازی مهم امروز آمریکا 3-3 فرصت روسیه گذشت. لهستان با همین نتیجه کانادا را شکست داد و آرژانتین 3-1 برای مصر به برتری رسید. در دیگر مسابقه مهم امروز برزیل و ژاپن دیدار می‌کنند. امیدهای فوتبال ایران از امروز در یک بازی تدارکاتی در ورزشگاه دوحیل دوحه قطر برابر تیم المپیک استرالیا به میدان میرن. شاگردان حمید استیدی برای شرکت در مسابقات انتخابی المپیک 2020 توکیو در دیما در تایلند آماده میشن. تیم کشورمان در مرحله مقدماتی با تیم‌های قدرتمند کره جنوبی، چین و ازبکستان همگروه شده است. تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران نیز در ادامه مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر ساعت 20 فردا با قضاوت والنتین کوالنکوی ازبک در منامه مقابل تیم ملی بحرین به میدان میره. تیم کشورمان پیش از این با 2 برابر هنگ کنگ و با 14 مقابل کامبوج به پیروزی رسیده است. در دیگر مسابقه گروه سوم تیم‌های کامبوج و عراق ساعت 15 فردا دیدار دارند. اما پیروزی پرهام مقصولو مقابل سوپر استاد بزرگ هندی در مسابقات جایزه بزرگ سوئیس و صعود به صدر جدول بازتاب زیادی داشته. فدراسیون جهانی شطرنج هم این پیروزی ارزشمند شطرنج باز جوان ایران رو تبریک گفته و او را از نفرات برتر این مسابقات خوانده است. این در حالی است که چهره‌های مطرح شطرنج دنیا در این پیکارها شرکت دارند، جمله مگنوس کارلسن قهرمان حال حاضر جهان پس از یک برد در سه دور دیگر به تساوی دست یافته و دو نیم امتیازی شده. مجموع جوایز این رقابت‌ها حدود 433,000 دلار و قهرمان 70,000 دلار دریافت میکنه. و آندرا استراماچونی سرمربی تیم استقلال با ارسال نامی به امیرحسین فتی مدیرعامل باشگاه خواهان حضور نیافتن حامد حاجیلو در تمرینات و اطراف این تیم شده. گفته شده سرمربی ایتالیا استقلال از عملکرد مدیر روابطی این باشگاه ناراضی است و به همین دلیل از فتی خواسته که حاجیلو در تمرینات و محلهایی که تیم حضور داره آفتابی نشه. حاجیلو مدیریت تشریفات باشگاه استقلال رو نیز بر عهده داره. خانم از شما به هشتر نگذیر خدافیسی میکنم.
متشکرم آقای طاهری، خدا نگهدار. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت منابع بودجه سال آینده کمترین وابستگی رو به نفت داره و منابع درآمدی حاصل از فروش نفت صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های عمرانی خواهد شد. آقای محمد باقر نوبخت در حاشیه 12th جلسه ستاد بودجه در خصوص مصارف بودجه سال آینده افسود:
در سال آینده حداقل باید 33,000 میلیارد تومان بیش از سال جاری برای افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان در نظر بگیریم که متوسط همون 15% میشه. غیر از اون با توجه به اینکه سال آینده پیش بینی میشه که چیزی در حد 100,000 نفر از همکاران شاغل ما بازنشسته بشن، حداقل 13,000 میلیارد تومان سال آینده برای اینکه پاداش بازنشستگی همکاران رو پرداخت بکنیم نیازمندیم. با عنایت به اینکه ما همچنان اون طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان رو با توجه به اینکه هنوز قانونش به صورت قطعی ابلاغ نشده، ولی از اونجایی که دولت علاقمند هست در این راستا به همکاران بازنشسته بخشی از بار و کارشون رو سبک بکنه، حداقل سال آینده می‌خوایم باز 6000 میلیارد تومان برای این کار اختصاص بدیم. بیشترین هزینه ها و سطح مصارفی که بین امور مختلف امور اجتماعی و رفاهی هست که حداقل 18% در سال آینده رشد خواهد داشت.
همایش پوشش همگانی سلامت با حضور وزیر بهداشت و مدیر کل دفتر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی در مرکز همایش‌های رازی برگزار شد. آقای نمکی وزیر بهداشت کشورمان در این همایش با تاکید بر اینکه در سیل ویرانگر ابتدای سال موفق شدیم بدون کمک کشورهای خارجی از وقوع بیماری‌های اپیدمی جلوگیری کنیم افزود:
ما برنامه کنترل بیماری‌های واگیردار در مناطق هایپرندمیکمون رو داریم. ما برای بروسلوز، برای لشمانیوز در مناطق هایپرندمیک و برای کنترل اچ‌آی‌وی و برای بیماری‌های مشترک انسان و دام هم خودمون گام‌های موثری رو داریم برمی‌داریم و هم امیدواریم که عزیزان در سازمان جهانی بهداشت با نشست‌های بین‌مرزی و منطقه‌ای بتونن ما رو کمک کنن. ما در پوشش واکسیناسیون واکسن HPV رو به عنوان یک پایلوت با واکسنی که در شرکت دانش بنیان داخلی ساختیم شروع کردیم. برای واکسیناسیون روتاوایروس و پنوموکوک و افزودنش به پروتکل واکسیناسیون کشور در سال آینده با واکسنی که انشالله با کمک بعضی از کشورهای خارجی در انستیتو پاستور خواهیم ساخت، انشالله این کار رو شروع خواهیم کرد. خوشبختانه در هفته‌های گذشته ما گواهینامه حذف سرخک رو از برنامه‌های ملیمون گرفتیم. مدارس بدون پوسیدگی انشاءالله امسال به عنوان یک هدف بسیار مهم در عرصه بهداشت دهان و دندان دنبال خواهد شد. حدود 400 خانه بهداشت عشایری انشاءالله با همت عزیزان ما با استقرار بهورز از میان برگزیدگان آن عشایر انشاءالله راه اندازی خواهیم کرد.
نتیجه یه تحقیق یک محقق ایرانی نشون داد تلویزیون‌های هوشمند جاسوسی می‌کنند. آقای مقدم و همکارانش در دانشگاه پرینستون میگن تلویزیون‌های متصل به اینترنت اطلاعات کاربران رو ردیابی می‌کنند. به گفته اونها تعداد زیادی از شرکت‌ها می‌تونن اطلاعات دقیقی از برنامه‌هایی که فرد در تلویزیون هوشمند تماشا می‌کنه در اختیار داشته باشن.
به خبری که همکنون به دستم رسید توجه بفرمایید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بازداشت روح الله زم سرشبکه سایت وابسته و ضد انقلاب آمد نیوز توسط سازمان اطلاعات سپاه خبر داد. روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای با اعلام خبر عملیات دستگیری روح الله زم سرشبکه سایت ضد انقلاب موسوم به آمد نیوز اعلام کرد روح الله زم در عملیات پیچیده و حرفه‌ای سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شد.
در پایان این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم هنگام گلبانگ اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:50 خواهد بود. از همراهی شما دوستان عزیز جوان با این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم. روز بخیر، خدا نگهدار.
اقتصادی در گروه خرید کالای ایرانی است.
با خرید کالای ایرانی مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچید عطرش تو فضا، رب چین چین. آزاد شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی. نوش جان
ربه شیشه چین چین.
جوین گرگی یادته که باشید، چه مزه ای داشت چه میچسبید. جوین ریحون بخور نوش جون، جوین تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه جوین ریحون، ریحون با جوین اخماتو با میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون.
بیسکویت جوین ریحان،
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها، اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت، به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
میگه مایونز، میگه دلپذیر، یه کمی بچش میگه چه لذیذ. میگه مایونز، میگه دلپذیر، سفید مثل بر رو سالاد بریز. میگه مایونز، میگه دلپذیر، لای ساندویچ قشنگ و غلیظ. میگه مایونز، میگه دلپذیر، مثل همیشه سالم و تمیز. گفتی مایونز همه میدونن، مایونز خواستی بگو دلپذیر.
دلپذیر اولین و بهترین غذای ما شیر مادر، نخستین احساس ما عشق مادر، و اولین و امترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.